الله على خلقه الا به امام حتی یعرف، یا در بعضی از نقل ها به امام حی یعرف، که عرض کردم این قید حی از طریق نسخه ای که در این نقل کافی است اثبات نمیشه. روایات مستقلی داریم که در بصائر درجات اختصاص نقل شده که در اونجا قید حی آمده و بعضی هاشم مضمونش به گونه ایست که اصلا قابله نیست که بگیم مثلا اینجا خطای در مثلا استنساخ و ایناست. واضحه که این کلمه حی در روایت متعددی آمده که حجت لا تقومون الله علا خلقه الا به امام حیه که یعرف، که عرض کردم این یعرف هم معنای ابتدایش اینه که امامی که روی عرض هست اگر قابل شناسایی نباشد و در معرض نباشه طبیعتا حجت تمام نمیشه. امام حی یعرف ممکنه معنای اولیش همین باشه که اگر امام به گونه‌ای در عالم عرض ظهور هستند که قابل شناسایی نیستن حجت تمام نمیشه، باید امام باشه، امام هم در عالم عرض باشه و در عین اینکه در عالم عرضم هستند در عالم حیات هم باشن و در قالب بشری حضور داشته باشن در این عالم. اگر این طوری شد وقت امکان معرفت الامام برای ما حاصل میشه، و اگر امام باشد، امام از عالم ما رحلت فرموده باشن یا امامیست که در عوالم دیگر هست حجت با او تمام نمیشه. این یعرف هم شاید یعنی ممکن اصلا قید توضیحی باشه که امام اگر در عالم عرض بود و در عالم حیات هم بود حالا قابل معرفته، و الا اگر در عالم عرض نباشد یا از عالم عرض رحلت فرمودن دیگه امکان معرفت ما به امام تمام میشه و امکان احتجاج تمام میشه. نزا گفته شد که بعد از رحلت وجود مقدس رسول الله و صلی الله علیه و آله و سلم و سایر انبیا حجت با اوصیا تمام میشه، چون امام رحلت فرموده. امامی هم که از دنیا رحلت میکنن حجت با امام بعدی تمام میشه. این تا اینجای بس. یه قیدی هم بود که عرض کردیم، اون قیدم حالا چون تو این روایت نیامده بود خیلی لازم نبود بحث بکنیم، جای بحثش هم در بحث غیبته نه اینکه اینجا. در بعضی از روایات هم از امام حی ظاهرا که اون هم متعدد روایاتش در مقابل اون روایت حی ظاهر، روایت باطن هم هست، روایت خائف اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مقبول. لا تخلو از من حجت لله اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مقبول. در بعضی روایات هم ظاهر و باطن داره. حالا من ظاهر و باطن هم بخونم. در علل الشرایع هست از امام باقر سلام الله علیه که فرمود لا تبقل از به غیر امام ظاهر او باطن. در بعضی روایات هم توضیح داده که این ظاهر او باطن یعنی چی. عرض کنم مثلا ذیل این آیه شریفه و اسبق علیکم نعمه ظاهره و باطنه، آیه 20 سوره مبارک لقمان هست. الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه فمن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. اونجا روایت بیان فرمودن که عرض کنم النعمه الظاهره الامام الظاهر والباطنه الامام الغائب. اینا فرمودین. بنابراین این طور نیست که فقط در روایات ما قید ظاهر آمده باشه. فهمیده امام باید باشه اما ظاهر و اما باطن، اما ظاهرن و اما خائفن. بنابراین قید ظهوری که میگه در مقابل غیبت نیست که امام نباید غایب باشه، اگر غایب باشه حجت تمام نمیشه. این نکته اولی بود که عرض کردیم. و بعد هم عرض کردیم این صرفاً به اطلاق و تغییر مسئله حل نمیشه، باید نکتهش توضیح داده بشه که چرا امام باید ظاهر باشه. اما لزوم نداره ظهور در حدی باشد که همه مردم ببینن و در معرض رؤیت دید مردم باشه. چند احتمال بود عرض کردیم ازش عبور میکنیم. و این بحث عرض کردم اصلش در مسئله که غیبت باید بحث بشه که اصلا سر غیبت چیست و چرا غیبت مانع احتجاج نمیشه. شاید اونجا مفصل بحث میکنیم. اما احتمالاتی که عرض شد شاید برای جمع بین این دو دسته روایات که بعضی داره اما ظاهر و اما باطن یا مثلا ظاهر و خائف، با روایتی که بیان فرمودن که امام ظاهر باید باشه اون وجوه جمع فکر میکنم کفایت میکنه. وجوه دیگه هم فرمودن ولی دیگه زیادتر از اون اینجا جای بحثش نیست. انشاءالله در بحث غیبت باید مفصل بحث بشه که حکمت غیبت چیست و چرا این غیبت مانع از احتجاج نمیشه که امام غائب چجور میشه حجت باشد روی عرض، با فرض اینکه غائب است حجت در عالم عرضه ها، حجت در همه عوالم هست. نه فرمودین امام علیه السلام معصوم علیه السلام حجت در همه عوالم من، ولی در عالم عرض چگونه می شود امام در فرض غیبت حجت باشه در عالم عرض؟ این انشاءالله در بحث غیبت بحث میکنیم. اجمالا اینجا فقط برای جمع بین این دو دسته روایات بود. نکاتی که اشاره شد فکر میکنم برای این مرحله کافیه. منتها مهمترین امری که بود اینه که عمود اصلی این روایت اینه که حجت الهی در عالم عرض با امام تمام میشه. حالا امام حین باید در عالم حیات باشن، رحلت نفرموده باشن، ظاهر باشن به همون معانی که عرض کردیم، ولی مهم اینه که توجه بشود که حجت الهی اینطور نیست که با امور عادی مثل فرض بکنید عقول ما تمام میشه. عقول ما هم یه منزلتی از حجیت به اونا تمام میشه، ولی حجت الهی امام حی عادله که او هست که حجت است برای همه عالم عرض و بعدم در عوالم دیگه برای اون عوالم. اینطور نیست که حجت الهی هم مثل حجت ما باشه. ما در مقام احتجاج یک احتجاجاتی داریم. فرض کنید حجت فلانی دو جلد کتاب نوشته، نهت فهمیدید، مفاهیمی است که در ذهنش هست، استدلال هایی است که میکنه یا تصرفات است که گاهی انجام میده. عرض کردیم از این گسترده تر در مثلا دستگاه هایی که الان وجود داره، نظامات اجتماعی یه دستگاه احتجاج دارن دیگه، تعلیم میدن، بعد از تعلیم و تربیت اون وقت یه بسترهای اجتماعی درست میکنن، بعد از تعلیم و تربیت و بسترهای اجتماعی اون وقت احتجاج میکنن. فرض کنیم مثلا میگم برای رفت آمد تعلیم میدن که چجوری آدم باید مثلا چه قواعدی رعایت کنه، بعدم یه بسترهایی درست میکنن، علائمی میذارن، بعدم حالا احتجاج میکنن که شما تخلف کردید، مجازاتتون اینه. اینا همش احتجاج دیگه. اگر ما این کارها رو انجام میدیم در مقام احتجاج، نظامهای بشری دستگاههای پیچیده‌ای برای احتجاج درست میکنن، دستگاه احتجاج الهی تناسبات خودش رو داره و محور این احتجاج وجود امام معصومه در همه عوالم از جمله در عالم عرض. در عالم عرض امام معصومی که اعتصام به الله داره، این امام معصوم عملا علما معتصم است، این امام محور احتجاج در همه عوالم از جمله در عالم عرض. در عالم عرض باید امام حین باشه دیگه. بنابراین این نکته مهمی است. ولی زام عرض کردیم به اندازه‌ای که معرفت امام واقع میشه، احتجاج واقع میشه. هم برای فرد، اگر فرد منزلت معرفتش ارتقا پیدا کرد، احتجاج به او متفاوت میشه. هم برای جوامع انسانی در ادوار مختلف، اگر میزان ظهور علم امام، ظهور عرض کنم اراده امام، نورانیت امام در عالم انسانی در جوامع تغییر کرد، ظرفیت احتجاج متفاوت میشه دیگه. لذا در دوران ظهور که علم امام ظاهر میشه و حقیقت ولایت در عالم عرض ظاهر میشه، یظهر الماء علی وجه الارض، این تعبیر مال ظهور حقیقت ولایت دیگه. وقتی علم امام ظاهر میشه، فرمود 25 حرف علم در دوران ظهور اظهار میشه، عقول کامل میشن، سطح احتجاج متفاوت میشه و اندازه ظرفیت معرفت امام احتجاج واقع میشه. ظرفیت معرفت امام هم تدریجاً هم برای فرد ممکنه متناسب با درجات ایمان و تقواش رشد پیدا کنه، هم در طول تاریخ برای جوامع بشری متناسب با ظرفیت ابتلاعات ظهور اون حقیقت علم امام، نورانیت امام، اراده امام در عالم عرض عرض کنم کمال پیدا میکنه، تا اصل ظهور و رجعت که به اوج خودش میرسه مقیاس احتجاج متفاوت میشه دیگه. مقیاس احتجاج متناسب با ظهور علم امام، ظهور اراده امام در عالم ما متفاوت میشه. لذا نقطه اوجش هم عصر ظهوره. بنابراین این دو نکته محور شاید حدیث هست که حالا از جزئیاتش بگذاریم که حین و رف ظاهرن اینا رو بگذاریم کنار. یکی این که احتجاج الهی با عالم عرض با امام واقع میشه. طور نیست که عقول ما، شهود ما، حس ما اینا برای احتجاج کافی باشن. اینا بسترهای احتجاج الهی هستن. اگر این امور ما عطا نشده باشه، احتجاج با ما واقع نمیشه. ولی حجت الهی امام است، اون متناسب با شأن حضرت حق، اون سطح از احتجاج. ولی احتجاجی که ما خودمون تو عالم عرض بین خودمون میکنیم، این سطح احتجاج خدای متعال نیست. احتجاج خدای متعال با اون کلمه تامه، با امام و با خصوصیاتی که در امام هستیه، که حالا در بحث حجت یه بار مفصل بحث بکنیم که خود حجت بودن امام یعنی چه، از شؤون اصلی امام هست. بنابراین این نکته اول. نکته دوم هم که محور هست اینه که درجات ظهور حضرت ظهور امام در عالم عرض، این درجات احتجاج رو تمام میکنه. به اندازه که امام ظاهر میشود امکان معرفت فراهم میشه، و به همون اندازه هم احتجاج واقع میشه. لذا سطح احتجاج در دوره قبل از ظهور با بعد از ظهور فرق میکنه. سطح احتجاج در دوره قبل از ظهور وجود مقدس نبی اکرم در عالم عرض با قبلش متفاوته. هر پیامبری که میاد به اندازه‌ای که اون حجت الهی در عالم عرض ظاهر میشه، به همون اندازه امکان احتجاج فراهم میشه. لذا احتجاجی که با امت حضرت عیسی قبل از بعثت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میشه، مقیاسش با احتجاجی که با امت حضرت میشه فرق میکنه. احتجاجی که با امت حضرت میشه قبل از قدیر و بعد از قدیر فرق میکنه. و این احتجاج بعد از ظهور مثلا صادقین سلام الله علیهم و قبلش فرق میکنه. این احتجاج در دوره اصل ظهور و قبلش متفاوت میشه. متناسب با ظهور حقیقت کلمه تامه امام هست که امکان احتجاج الهی با ما فراهم میشه. چون حدیث اولی هم که خوندیم همین بود دیگه، ما مباشرت با حضرت حق نداریم که احتجاج مستقیم واقع بشه، کلمه حجتی میخوایم. به اندازه ظهور اون کلمه حجت در عالم عرض این احتجاج واقع میشه. و توضیح هم داده شد که این انبیا هستن، بعدم کتاب و اوصیا، بعدم امام حی ظاهر باید باشه. اینا بستر احتجاج الهی با ما از وقتی آمدیم در عالم عرض و البته ظرفیت هایی که در ما هست زمینه احتجاج با ما رو فراهم میکنه. نه اینکه خدای متعال با ما که احتجاج میکند با این امکاناتی که به ما داده احتجاج میکنه. اینها برای احتجاج کافی نیست. این عمود اصلی این روایات اینه. لذا بعضی از شارحین هم فرمودن که چون ما نمیتونیم علمن و عملا دین الهی رو بفهمیم، بنابراین حجت باید باشه. اینو دنبال کنید، معنیش اینه که در همه امور حجت فقط با امام بین ما و خدای متعال تمام میشه. بین خود ما یه بحث دیگری سلام در دستگاه زلمه، در دستگاه شیاطین هم احتجاج بین خودشون هست. احتجاج بین خودشون با همین ظرفیت‌های خودشون هست و ظرفیت‌هایی که به دستگاه شیطان داده شده. ولی احتجاج حضرت حق با ما بر محور امام هست. ببینید بحث احتجاج حضرت حق اول بگید. خدای متعال با ما که احتجاج میکند به وسیله امام احتجاج میکند. ما ذیل امام اگر قرار گرفتیم، به اندازه‌ای که تبعیت از امام میکنیم لسان احتجاجمون فرق میکنه با هم. لذا الان مثلا شما در دادگاه‌های ما که برید با دادگاه‌های عرفی عالم حتما زبان احتجاج متفاوته. چرا؟ چون تبعیت از یه حجتی دارن میکنن. زبان احتجاج فرق میکنه، فرهنگ احتجاج متفاوت میشه. به اندازه‌ای که تحت ذیل اون حجت قرار میگیریم، ما مثلا ببینید الان در امور از کنم دنیاییمون، اموری که مربوط به جنبه های علمی میشه، احتجاج به علم میکنیم معمولا دیگه. چرا این بنا رو اینجوری ساختید؟ معمار میاد توضیح میده، این احتجاج داره میکنه دیگه، احتجاج به علم میکنه. چون علوم ما علم الهی نیست، احتجاج به همین علم سکولار دیگه. الان در حوزه معیشت و اقتصاد میپرسید آقا چرا اینجوری تصمیم گرفتید؟ شروع میکنه احتجاج کردن، احتجاج میکنه به لسان علم. ولی این علم که ذیل ائمه شکل نگرفته، به اندازه‌ای که ما تولی پیدا میکنیم لسان احتجاجمون تغییر میکنه. الان ما چون در حوزه علم تولی به دین نداریم، لسان احتجاجمون لسان همون عرف عالم دیگه. نه میفهمید؟ لااقل در علوم طبیعی که حتما اینجوریه. میگن چرا این نسخه رو مینویسیم؟ میگه خب علتش همین مناسباتیست که ما در علم خوندیم. به پزشک وقتی میگید، ما هم قبول میکنیم دیگه. هیچ کس هم نمیگه این نسخه غیر الهی است. الان ادبیاتی که دارن به اون ادبیات احتجاج میکنن بر عالم که برید تو خونه هاتون درو ببندید، روابطو قطع کنید. چه ادبیاتی است؟ ادبیات طب مدرن دیگه. ما هم چون متولی به این ادبیات هستیم، این احتجاج با ما واقع میشه، قبولم میکنیم. اگر تولی نداشتیم احتجاج با ما واقع نمیشد. ما زبان احتجاجمون در این حوزه زبان دیگری بود. بنابراین حجت اصلی خدای متعال با ما امامه. به اندازه ظهور امام احتجاج ما احتجاج خدای متعال با ما تغییر میکنه، احتجاج خود ما هم با هم دیگه متفاوت میشه لسانش. بنات فهمودین؟ الان فرض بکنید به فرد میگن آقا چرا این معامله رو، میگه آقا حرام این معامله، این احتجاج دیگه. به ادبیات فقه داریم احتجاج میکنه. بنات چرا در روز ماه رمضان شما گرسنگی میکشید؟ میگیم خدا فرموده دیگه، شهر رمضان و من شهد الشهر ولی اسمو. این احتجاج دیگه. به اندازه‌ای که ما تولی پیدا میکنیم به حجت الهی، لسان احتجاجمون متفاوت میشه. منتها بعضیا تفکیک میکنن، میگن آقا در اون عرصه هایی که علم حرف زده که احتیاج به امام نیست، در اونجا هم که حکما حرف زدن که احتیاج به امام نیست، اونجا هم که شهود احتیاج به امام نیست، نمیدونیم کجاش دیگه احتیاج به امامه. نات کردیم جای دیگه کم کم برای احتجاج برای امام نمونه، ولی حجت الهی اینا نیست. یعنی هیچ وقت فلاسفه مثلا حالا اسلامی بذاریم کنار، فلاسفه مسلمان، فلاسفه غرب، اینا هیچ وقت حجت بین ما و خدا نیستن. هیچ کسی نمیتونه به اینا احتجاج کنه با خدا، خدای متعال هم از طریق اونا احتجاج نمیکنه. هیچ وقت خدای متعال به ما نگه مگر فلان فیلسوف نگفته بود، هیچ وقت خدای متعال اینجوری نمیفهمه. خدای متعال مگه انبیا نبودن؟ مگه اهل اوصیا نبودن؟ شما یه جا بیارید تو روایت بگن که خدای متعال احتجاج میکنه که فلان فیلسوف اینجوری گفته بود، پس شما وظیفتون بود اینجوری عمل بکنید. اصلا اینطوری نیست. احتجاج الهی با امام واقع میشه در هر عرصه‌ای. به اندازه‌ای که این حقیقت ظاهر میشه، ظرف احتجاج ارتقا پیدا میکنه. اون وقت این که ما احتجاج بین خودمون چگونه واقع بشه، تابع میزان تولی به امامه. در عصر ظهور که هم علم امام ظاهر میشه، هم تولی به امام تام میشه، تمام علوم ذیل علوم الهی تعریف میشن. نمیخوام بگم علوم نقلی میشن، ظرف احتجاج اون دوران هم برای ما خیلی روشن نیست چجوریست، ولی حتما احتجاج لسانش با امروز فرق میکنه دیگه. کسی در مثلا در حوزه بهداشت میخوام احتجاج کنیم، هیچ وقت به اون ادله که امروز احتجاج میشه اون روز احتجاج نخواهد شد. مثال میزنم، یه موقع ادبیات طب سنتی حاکم بوده در همین کشور، درست احتجاج میکردن چرا این دارو دادی، میگفته فلانی مزاجش اینطوریه، این دارو مزاجش رو اصلاح میکنه. الان اصلا دنبال مزاج که نیستن، میگه به طبیب میگه چرا این نسخه رو دادی، مناسبات خودشون میگه، میگه ترشح قدرتش اینجوریه، میخوام اینجوری کنترل بکنم. موقع میگفت مثلا فرض بکنید اخلاط اربعش اینجوریه، حالا یه دلیل دیگه ای میاره. چطور با تغییر علم و سطح علم نوع احتجاج متفاوت میشه؟ اگر کسی گفت این علوم دینی و غیر دینی دارن، با ظهور امام علیه السلام همه علوم ذیل علم امام تعریف میشه، نوع احتجاج هم متفاوت میشه. برای خوردنمون، خوابیدنمون، زندگی کردنمون، تمام شئونی که در سبک زندگی داریم، جنس احتجاجمون متفاوت میشه. بنابراین بوده که این اتفاق بیفته، بنا بوده بعد از قدیر این اتفاق بیفته دیگه. ولی خب دیگه مانع شدند و در حجاب رفت تا در عصر ظهور سطح احتجاج خلاص متفاوت میشه. حالا این عرضی بود که نسبت به این روایت داشتیم. یه روایت دیگه هم در این باب آمده که مضمونش با روایت قبلی متفاوته. روایت چهارمی این بابه. بفهم. بله دیگه، اگر غیبت مثل شبیه رحلت بشه، یعنی تو عالم عرض دیگه امام نیست، احتجاج در عالم عرض واقع نمیشه. پس حجت با امام است. یک، در عالم عرض وقتی میخواد احتجاج بشه، این امام بعد در عالم عرض تنزل پیدا کنه، به نوعی ظهور در عالم عرض داشته باشه که احتجاج در عالم عرض ممکن باشه با این امام. نهایت فرمودین این اون چیزیست که در روایت است. منافات نداره این امامی که احتجاج میشود با او یه منزلتی از غیبت یا بطون رو هم داشته باشه، که حالا اونو در بحث غیبت باید بحث بکنیم. این اجمال این روایت. اما روایت بعدی کمی مضمونش متفاوته و نکته این که ایشون هم در این باب ذکر کردن معلوم نیست، چون عنوان باب اینه ان الحجه لا تقوم لله علی خلقه الا به امام. یک روایت، این روایت چهارمی باب، که عن ابان ابن تقلب قال قال ابو عبدالله علیه السلام الحجه تو قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. حجت هم قبل از خلق است. اگر حجت لا تقوم الا به امام، میفهمد این حجت قبل از خلق و بعد از خلق و با خلقم هست. اولا این قبل از خلق و بعد از خلق و از کنم مع الخلق یعنی چه؟ دوم این که حالا چه ضرورتی دارد که حجت قبل از خلق و بعد از خلق و مع الخلق باشه؟ از کنم برای این که این الحجت و قبل از خلق و بعد از خلق و مع الخلق چند تا معنا ذکر کردن و در موقف خودش این معانی هم معانی درستی است. یک معنا این است که نسبت به کل عالم انسانی و تنزل انسان، خلقت انسان در حال تعبیر تنزل ممکن اینجا دقیق نباشه، خلقت انسان در عالم عرض، حجت قبل از خلق ما در عالم عرض هست و بعد از خلق ما در عالم عرض هست، با ما هم در عالم عرض هست. این یه نکته. چون اگر گفته شد که باید در عالم عرض احتجاج بشه به احتجاج الهی به حجت و امام هست، این امام قبل از خلقم هست، با خلقم هست، بعد از خلقم هست. و روایت متعددی هم شاهد این معناست که مفسرم در جای خودش آوردن که اول کسی که رو زمین تنزل پیدا کرده حضرت آدم سلام الله علیه هستن که علم آدم الاسماء کلها، حالا که ایشون نبوت داشته یا نداشته محل بحثه، در قرآن جایی اشاره به نبوت ایشون نشده ولی در روایات هست که ایشون نبوت هم داشتن. علی حال این حجت الهی بوده در عرض دیگه. آخرین کسی هم که رو عرض هست بر اساس روایات وجود مقدس امام زمان، بعضی روایات داره امیرالمومنین سلام الله علیه هستن که حالا این در جای خودش باید بحث بشه که آخرین کسی که رو عالم عرض است که وقتی ایشون رحلت میفهمن دیگه قیامت برپا میشه، زمینه برپای قیامت حاصل میشه، امام معصومه. پس بنابراین یه معنا که این روایت میخواد بفهمد که عالم عرض درش حجت با امام تمام میشه و این حجت در همه ادوار هست. قبل از این که ما بیاییم حجت آمده، بعدم که ما میریم از دنیا، آخرین کسی که از امام از عالم عرض عرض کنم کوچ میکند امام علیه السلام هستن. این یک مضمونی که گفتن که روایت متعددی هم داره. حالا بعد ببینیم این معناش چیه نسبت به روایت اولی که ان الحجه لا تقوم لله علی خلقه الا به امام. یک معنای دومی که گفتن این است که ناظر به هر شخصی، نه ناظر به کل حیات انسانی، هر شخصی قبل از او و با او و بعد از او حجت است رو عالم زمین. شما هیچ کسی رو پیدا نمی کنید که همزمان با او حجت نباشه، قبلش هم حجت نباشه، بعدش هم حجت نباشه. اینو یه موقع شما راجع به جنس بشر بگیری، راجع به تک تک انسان ها که این حجت الهی که خدای متعال با او احتجاج میکنه به ما، این حجت با تک تک ما هست، قبل از ما، بعد از ما و با ما. وقت این رو هم یه موقعی زمانی معنا میکنید، یه موقعی به معنی احاطه میگید، میگید هر شخصی رو که بگید حجت الهی از کنم محیط به اوست، نه به معنی اینکه هم زمانی داره، نه صرفا تقدم و تأخر زمانی نیست. حجت الهی که خدای متعال با او احتجاج میکنه محیط به تک تک انسان هاست، لذا با اونها هست، در عالم قبل از اونها حضور داره، در مقامات بعد از اونها حضور داره و حجت اینجوری تمام میشه. و الا اگر امامم بنا بود فقط با ما و در عالم باشه که امام نبود. شاید این معنا اینطوری است دیگه، در یه بار آدم زمانی فقط معنا میکنه، میگه چون خدای متعال به وسیله امام احتجاج میکند، امام باید قبل از نوع بشر در عالم عرض باشه، با بشر باشه، بعدم باشه. فعلا اینجوری معنا کنیم که بگیم خلق قبل الخلق، یعنی قبل از عالم ما، قبل از خلقت ما آدم ها رو زمین، قبل از خلقت ما حجت بوده، با خلقت ما هست، بعدم هست. نسبت به تک تک آدم هم همین میگیم، قبل زمانی و بعد زمانی و معیت زمان. یه بار میگید نه، اصلا ناظر به اینه که هر انسانی رو زمین، هر مخلوقی که خدای متعال با میخواد تو احتجاج کنه، حجت الهی محیط به این انسانه. حجت الهی اینطور نیست که فقط در عالم او هست که همزمانی و هم عرضی داشته باشه، نه، حجت احاطه داره. اگر احاطه نداشت احتجاج بهش واقع نمیشد. کسی که خدای متعال با او احتجاج رو تمام میکنه باید محیط به کسی باشد که با او حجت احتجاج میکند. قبلا هم بود دیگه، یعنی حلقه اتصال ما بین ما و خدای متعال، اون حلقه اتصال فقط در عالم ما حضور نداره، در عالم محیط به ما حضور داره. عنایت فرمودین حجت قبل الخلق و مع الخلق و در عوالم محیط به ما هست و لذا با ما احتجاج میکنه. این رو هم روایت متعددی با لسانهای مختلف این مضمون رو بیان کرده که خودش مضمون مستقلی است که نمیشود امام احاطه نداشته باشه، امام اون چه برای احتجاج لازم است در عوالم دستش نباشه، باید قبل و بعد ما رو بدونه تا بتونه با ما احتجاج کنه. کسی که نمیبینه آینده من رو که نمیشود که حجت باشه برای من. کسی که گذشته ما رو نمیدونه، کسی که عوالم خلقت که به ما مربوط میشه نمیداند، او ظرف احتجاج الهی نیست. بنابراین یه بابیست در روایات دیگه که ملاحظه کردید، نمیشود امام عالم به ما کان و ما یکون و ما هو و کائن نباشه. این احاطه شرط امامته. بنابراین اگه یه آدم هم رو زمین باشه خدای متعال بخواد با او احتجاج کند، با امام احتجاج میکنه و این امامی که حجت است باید محیط باشه، چون حجت نمیشه محیط نباشه، چون احتجاج میکنید دیگه. یه قدم اون طرف تر این حجت متوقف میشه، در حالی که این حجت باید احاطه داشته باشه به کل دستگاه تا بتونه حجت بشه برام. یعنی وقتی میخواد به من بگه این قدم رو بردار یا برندار، باید قبل و بعدش رو عوالم محیط به او رو ببینه. به تعبیر دیگه فعل ما مرتبط با عوالمه. اگر کسی میخواد حجت بر ما باشه، باید محیط به عوالم ما باشه. اینم یک معنا که حالا این رو باز دوباره شدش برگردیم. پس بنابراین این دو احتمالی که مرحوم مجلسی بیان کردن، این دو احتمال اصلی است. یکی این که ما بگیم اولین آدم تو عالم عرض حضرت آدم بودن، آخرین آدم هم وجود مقدس حضرت بقیت الله یا وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه ما هستن بر اساس روایات. بنابراین حجت نسبت به کل خلق انسان رو زمین هم قبل بوده هم بعد بوده. و یکی همین که نسبت به هر شخصی امام قبل و بعد او هستن. من تو عرض کردم ظاهر بیان مرحوم علامه مجلسی قبل و بعد زمانی است، ولی میشود اینو به معنی احاطه معنا کرد که امامی که در عالم عرض حجت است نسبت به عالم انسانی در عالم عرض محیطه. اگر محیط به عالم انسانی نباشه، حجت بر این عالم نیست. کسی که فقط تو عالم ماست، درسته که امام باید در عالم ما باشد، ولی اگر قبل و بعد ما نباشه، احاطه به قبل و بعد ما نداشته باشه، حجت نیست. خیلی ها با ما در عالم عرض هستن، این که حجت تمام نمیشه. حجت باید قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق باشه. اون حجت، حجت الهی ها، کسی که خدای متعال میخواد به وسیله او احتجاج کنه، باید محیط به عوالم ما باشه. این هم یک معنا. یعنی چی؟ حالا اونم عرض میکنم. حالا اینم عرض میکنم. پس بنابراین این معنی ها روشن بشه تا نسبتش با احتجاج. پس بنابراین یکی در معنای دوم نهایت دارید ناظر به کل عالم انسانی است. میگه هر انسانی حجت او قبل او و بعد او هست. منتها قبل و بعد یه موقع زمانی معنا میکنید، یه موقع به معنی احاطه. نسبت به عالم انسانی هم همینطوره. یه بار صرفا زمانی معنا میکنید، میگید حضرت آدم اول بودن، از بقیت الله آخرن. یه بار بگید نه، حجت الهی احاطه به عالم انسانی داره. این قبل و بعد رو اینجوری معنا میکنید، میگید محیط به عالم انسانی است حجت. اینطور نیست که حجت صرفا در عالم ما هست، در نشأه ما هست. بله، باید در این عالم حضور داشته باشه. قناعت کردین؟ اگر در این عالم عرض حضور نداشته باشه، احتجاج به عالم عرض واقع نمیشه. اما اگر فقط در عالم عرض حضور داره، بازم حجت نیست. ما هم مثل خود ماست دیگه. هم اون نسبت به کل انسان، جامعه انسانی میشه اینو گفت، هم نسبت به تک تک انسان ها. که این تقدم و تأخر صرفا تقدم و تأخر زمانی نیست، بلکه تقدم و تأخر به معنی احاطه است. وقت این حجت بودن رو تمام میکنه که چرا الحجت و قبل الخلق. میخواد بگه حجیت الهی جوری تمام میشود که کسی که حجت است باید عوالم تحت اشرافش باشه، و لذا حجت نسبت به عالم انسانیه. مشرف به عالم ماست، نه اینکه صرفا در عالم ماست. اینکه در عالم ما باشه که حجت تمام نمیشه. هم اراده او، هم نور علم او باید محیط به عوالم باشه، وقت عالم ما هم میشه اداره کنه متناسب با بقیه عوالم. بنابراین دارید ما با حجت راه میریم دیگه. حالا عرض کردم هر انسانی خودش به تنهایی برای خودش احتیاجاتی داره. اگه یه نفرم تو عالم عرض باشه، برای خودش احتیاج داره. چرا این میخوابه، چرا بیدار میشه، چرا غذا میخوره، بهش بگید، برای خودش استدلال داره. خود آدم بر خودش احتیاجاتی با خودش داره، یه احتیاجاتی انسان‌ها با هم و جوامع با هم دیگه دارن. عنایت فرمودین این احتیاجهایی که ما می‌کنیم تابع عقل عمل و عقل نظرمونه دیگه. مجموع عقل عمل و عقل نظرمون به یه شکل‌هایی تبدیل میشه به روابط حجیت. قواعد حجیت تبدیل میشه به قانون، تبدیل میشه به مناسبات. حضرت حق وقتی می‌خواد احتجاج کنه با عالم ما، اون علم و اراده‌ای که محور احتجاج است، علم و اراده معصومه. که اون علم اراده محیط به عوالمه، لذا سطح احتجاج الهی سطح احاطه به عوالمه. الان هم فرض کنید در دنیای مادی از قبل هم اینطور بوده، فراعنه استدلال هایی داشتن برای سبک زندگی که انتخاب میکردن، برای برنامه ریزی هاشون. اون استدلال ها ناشی از احاطه به عوالم نبوده. شما یه سوال ازشون از عالم بعد کنید جواب ندارن. کل این طرح توسعه‌ای که امروز دارن، با سر و صدا هم میگن توسعه پایدار در مقیاس جامعه جهانی، دهان رو پر خالی میکنن، شاخص براش میگن. اگر بگی نسبت این توسعه با عوالم بعد چیست، هیچ نمیتونن توضیح بدن. یعنی سطح احتجاجشون فقط در عالم عرضه، در همین عالمه. نه اون نسبت به ما قبل میتونن احتجاج کنن، نسبت به ما بعد. حجت الهی اینجوری نیست. حجت الهی اگر ما رو از عوالم قبل آورده تا عوالم بعدم استمرار داریم و میخواد حجت کل این مسیر رو تنظیم کنه، این حجت باید احاطه به عوالم ما داشته باشه. حالا در یه مرتبه نازل دیدید بعضی از آقایون میگن که استاد کسی است که عالم زر آدمو ببینه، عالم قیامت آدمم ببینه، ولی استاد نیست که میخواد به من برنامه بده. اگه قبل و بعد منو نبینه که نمیتونه به من برنامه بده، منو باید بشناسه و متناسب با خودم به من برنامه بده. اگر ما یه موجودی هستیم که از عوالم قبل آمدیم تا عوالم بعدم میریم، اون کسی که حجت ماست باید در عالم عرض ظهور پیدا کنه. اما اگه احاطه به عوالم ما نداشته باشه حجت نمیشه، که چه احتیاجی میتونه با ما بکنه؟ خودش هم در حد عالم عرض میبینه، خب یه قدم اونورتر رو نمیبینه، یه قدم قبلش هم نمیبینه. نه خب علم یعنی احاطه، معنا نداره امام علم داشته باشه نداره نباشه تو عوالم. خود علم اشراف به عوالمه، علم و صورت ذهنی نگیرید، اشراف به عوالمه. نه قبل دیگه، کسی که علم محیط داره مشرفه. تا علم رو چی معنا کنید؟ اگر علم رو نه تا علم رو چجوری معنا کنیم دیگه؟ یعنی احاطه به عوالم باید داشته باشه تا متناسب با عوالم احتجاج بکنه. درست کردم قبل رو اینجوری بگیریم دیگه، من از زمین قبل رو یه بار میگید قبل زمانی، یه بار میگید احاطه، یه بار میگید حجت فقط باید زمان قبل از من باشه، یه بار میگید باید احاطه به عوالم من داشته باشه. عرض من اینه که حجت الهی احاطه به عوالمی داره که انسان درش زندگی میکنه. لذا ممکنه بگید عالم قبلش هم فرق میکنه، میشه عالم قبل از خلق در عالم دنیا، عالم بعدش هم یعنی عوالم بعد. نهاد میفهمید عوالم بعد. لذا معنای سومی که مرحوم مجلسی میگن که خیلی هم نمیپسندنش این هست که الحجت و قبل الخلق یعنی در عالم میثاق، بعد الخلق یعنی در عالم برزخ و قیامت. حجت در عالم میثاق و قیامت هم حضور داره. حالا این حضورش هم به معنای این است که بعدن حضور داره، این احتمال. یعنی انبیا در عالم میثاق هم پیغمبر بودن، وجود مقدس نبی اکرم که روایات متعدد داریم، در عالم میثاق هم نبوت داشتن، در این عالم هم هستن، در عوالم بعد هم حجتن. حجت اینجوری نیست که فقط تو این عالم حجت باشه. نه قبل الخلق، قبل از خلق ما که میشه عالم میثاق، و بعد از خلق ما که میشه عالم برزخ. نرس کردم این احاطه به عالم ما داره، یعنی عوالم مختلف ما رو میبینه، عالم قبلمون، عالم فعلیمون، عالم بعدمون. خب دیگه این معنیش اینه قبل از خلق رو چجوری معنا کنید دیگه؟ این قبل الارض نیست. چون بله منو تیمید که شما خلقش خلق یعنی خلقت ما در این عالم، قبل از خلقت ما در این عالم امام بوده، بعدم بوده، منو گفتن این در عالم میثاق و عالم عوالم بعدی. حالا عرض کردم این معنا رو ببینیم. پس یک معنا هم اینه که امام علیه السلام قبل از خلق است و بعد از خلق است و مع الخلق است، یعنی ما در عالم عرض آمدیم، خلقت در این عالم شدیم، امام در عوالم قبل از این عالم هم بوده که تو اون عالم هم ما حضور داشتیم، قبل از خلقت در این عالم و بعد از خلقت در این عالم که از این عالم رحلت میکنیم، کوچ میکنیم، امام همه عوالمه. اینم یک معنا، یعنی به تعبیر دیگه ما عوالمی داریم، امام در همه عوالم ما با ما هست و در همه عوالم حجت است. این طور نیست که معلم کلاس وسط هست، معلم کلاس اول و آخر نیست. قناعت میکنید؟ اینم یک معنا، امام قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق، یعنی خود ما. خلق اینجا یعنی خلق انسانی، خلقی که طرف احتجاج خدای متعال هست، خلقی که انبیا بر او مبعوث میشوند، این خلق مقصوده. امام قبل از خلق هست، بعد از خلق هست، و مع الخلق. این خلق و عالم عرض بگیرید، قبل از خلقت در عالم عرض هست، بعد از خلقت در عالم عرض هست، به این معنا که ما عوالمی داریم، عالم زر، عالم دنیا، عالم برزخ و قیامت. حجت الهی در همه عوالم برای ما حجت است، نه اینکه فقط در عالم عرض برای ما حجته. ما در عوالم قبل هم که بودیم این حجت با ما حجت بوده و حجت ما بوده، الان هم حجت ماست، بعدن هم حجت ما خواهد بود. نه ممکنه جنس بگیرید، منتها مفردشو انسان بگیرید. نهت کردیم، یعنی هر انسانی. حالا این معنایی که کردن بگیم، حالا شما هم یه معنا اضافه بفرمایید. مرحوم علامه علیسی اون دو معنای اول رو میپسندن، میگن از حجت و قبل حضرت میخوام بگن که اول آدم رو زمین حجت بوده، آخرین آدم رو زمین هم حجت است. عالم عرض از حجت خالی نمیشه، که این بابی داریم تو روایات ها، مثلا مضمونش هم میفهمم دو نفر رو زمین باشن یکیشون امامه، آخرین کسی که از عالم عرض کوچ میکند امامه. این روایات متعدد داریم، این روایات هم حمله به همون معنا کردن. معنای دومی که میگن نه، هر انسانی قبل و بعدش امام هست، بازشون زمانی میگیرن. معنای سومی که طرح میکنن نمیپسندن اینه که انسان عوالمی داشته، یک عالمش عالم خلق در عالم عرضه، امام در همه عوالم با انسان هست، معلم کلاس اول انسان هست، معلم عالم عرض هست، معلم عوالم بعدم هست، حجت الهی است بر ما در همه عواللممون. اینم البته مضمون روایاتی است، من یه دوتا روایتشو بخونم که ببینید اینطور نیست که متفرد باشه، ولی خب این که ما بگیم فقط این مقصود هست خیلی روشن نیست. این دوتا آیاتی که در سوره مبارکه اعراف و یونس هست که فما آمنوا بما کذبوا به من قبل، آیه 101 سوره مبارکه اعراف، حالا من در محضر قرآن الان نیستم، فما کانوا یؤمنوا بما کذبوا به من قبل، این در دوتا آیه تکرار شده، مقدمه آیه فرق میکنه که ذیل اون ذیل این دوتا آیه روایت است. روایت ذیل سوره مبارکه اعراف اینه: عن زراره به همران عن ابی جعفر ابی عبدالله علیهم السلام که قالا ان الله خلق الخلق و هی اذلتون فارسل رسوله محمدن صلی الله علیه و آله و سلم. در عالم ازله وقتی مخلوقات خلق شدند، وجود مقدس نبی اکرم برون ارسال کرد. ارسال کرد یعنی چی؟ یعنی قبل از اون عالم بوده رسالت پیدا کرده بیاد تو این عالم. نهت کردین؟ مرسل است به این عالم انسانی، بوده قبلها، حتی ما در عالم ازلی که خلق شدیم حضرت رسول ما بودن، بودن ارسال شدن. فمن هم من آمن بهی و من هم من کذبه ثم بعثه فی الخلق الاخر که عالم عرضه، فآمن بهی من کان آمن بهی فی الابله و جهده من جهده به من جهده بهی یوم اذن فقال فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا بهی من قبل. پس بنابراین الحجت و قبل الخلق، یعنی قبل از اینکه ما تو این عالم بیایم، این یه این احتمال سوم در عالم قبل از خلقت ما در عالم عرض که در این روایت ازش تعبیر شده فل خلق الاخر، یه خلق اول داشتیم عالم ازله است، یه خلق آخر داریم عالم دنیاست، حضرت قبل از خلق آخر که خلق در این دنیاست هم مبعوث بودن. لذا مراد از این روایت که انه قبل الخلق، یعنی قبل خلق الاخر، قبل خلق در عالم دنیاست. اینات فهمودین؟ بعد الخلق هم یعنی بعد از خلق آخر که میشه عالم برزخ و قیامت. روایت دوم هم ذیل آیه 74 سوره مبارکه یونس که ثم بعثناهم بعد هم رسلا الى قومهم بعد فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل قال بعث الله الرسل، فقط نسبت به وجود مقدس نبی اکرم هم نیست صلی الله علیه و آله و سلم، بعث الله الرسل الى الخلق و هم في اسلاب الرجال و ارحام النساء. اینو شما دیگه بعد معنا کنید. فمن صدق حين اذن صدق بهی بعد از صدق بعد از ذلك و من کذب حين اذن کذب بعد از ذلك. میگه رسول در عوالم قبل از ظهور در عالم عرضم مبعوث بودن به امتهای خودشون. هر کسی که تکذیب میکنه پیغمبری رو، تو اون عالم قبل هم پیغمبرش همو بوده و تکذیب کرده. این بیانه. حالا این پس ببینید این یک معنای دیگه که بگیم مقصود از خلق، خلق در عالم عرضه که خلق آخر ازش تعبیر شده در بعضی روایات، قبل از خلق در عالم عرض انبیا مبعوث بودن، بعدم مبعوثن. این طور نیست که حجت بر ما که وجود مقدس مثلا امیرالمومنین سلام الله علیه هستن فقط در عالم عرض هستن، در عالم میثاق هم با ما بودن، در عالم قیامت هم با ما بودن، عوالم ما رو میدیدن. یه احتمال دیگه هم که عرض کردیم بود که بگید خلق رو به معنی خلق آخر نگید، ما یه خلقی داریم، مخلوقیم، هم در عالم ازله هم در عالم عرض، هم در عالم قیامت. عوالم دیگه ای هم داشتیم که در روایات متعدد ازش بحث شده. حجت قبل از همه این عوالم ما و بعد از همه این عوالم ما هست. این به معنی احاطه است. حجت محیط به عوالم ماست. حجت الهی احاطه به همه عوالم خلقت ما داره. در معنای سومی که عرض کردیم، معناش اینه که حجت در عالم ازلم حجت بر ماست، در این عالم حجت بر ماست، در عالم بعدم حجت بوده. درست؟ بنابراین حجت در همه عوالم ما هست، رسول، امام، ولی نسبت به همه عوالم. ولی یه بار میگید نه، همه عوالم رو یک جا ببین، تو همه عوالمت رو که ملاحظه میکنی، همه عوالم این مخلوق مکلف که خدای متعال با او احتجاج میکند، تمام عوالمش تحت اشراف حجته. حجت نمیشه احاطه به عوالم خلقت ما نداشته باشه. هم عرض خود ما نیست. اگر حضور نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در عالم ازله در عرض ما بود، دیگه رسول ما رو نبود. ارسله یعنی از یه عالم بالا داره میاد، مأموریت داره. بنابراین احاطه بر کل عوالم خلقت ما داره، نه اینکه فقط در عالم میثاقم پیغمبر ما بودن، در نه، در همه عوالم ما. پس خلق به معنی مخلوقات، مخلوق مکلفه، مخلوقی که احتجاج با او میشه. اما ناظر به خلق در عالم دنیا نیست که بگیم قبل الخلق یعنی میثاق، بعد الخلق یعنی برزخ. نه، خلق اما از خلق اول و خلق آخر. ما یه خلق اول داریم، یه خلق آخر داریم، یه خلق در عالم عرض داریم. نسبت به همه عوالم این خلق حجت مشرف است. حالا این بعد الخلق هم عرض میکنم. پس معنیش احاطه و اشرافه. یعنی اینطور نیست که حجت فقط در عالم ما هست، نه، مشرف به عالم ماست، قبل، بعد. یه معنایی رو سر متعلم فهمودن که مرحوم علامه مجلسی نمیپسندن، میگن دور از روایته. اون معنا نزدیک به همه نیست که عرض کردم. یه نکته‌ای رو تذکر میدن که از نظر خودشون هم خیلی شیرین آمده، میگن بعید میتونم بفهمید چی میگن. بله، یه نکته‌ای رو تذکر میشم با اون که آب یه درک عمومی ما معمولا داریم که اشکال وارده. یعنی خیال میکنیم خدای متعال انبیا رو برای هدایت ما خلق فرموده. یعنی ما میشیم اصل، انبیا میشن فرع. وجود مقدس امام زمان رو برای هدایت ما آفریده. خیلی برای خودمون حساب وا میکنیم تو عالم، نهد میکنیم انبیا خلق شدن که ما را هدایت کنن. ایشون میگه اینطوری نیست. غایت خلقت انبیا ما نیستیم. اینطور نیست که ما علت غایی خلقت انبیا هستیم. بله، اگر ما علت غایی خلقت انبیا باشیم، انبیا ذیل ما تعریف میشن، حجج ذیل ما تعریف میشن. بلکه به عکسه، انبیاء علت غایی خلقت ما هستن. لولا کلم ما خلقت الافلاک، ما رو متناسب با خلقت معصوم و برای معصوم آفریدن. این برای هم تو نوع خلقت ما آمده ها. مثل اینکه خدای متعال اگر دست رو برای ما خلق میکنه، متناسب با روح ما این دست خلق میشه دیگه. لذا مثلا حیوانات دیگه اندامشون اندام ما نیست، چون تناسبات روحشون تو جسمشون ملاحظه شده. عنایت کردید وقتی میگید برای، یعنی مناسباتش ملاحظه شده دیگه. خدای متعال جسم رو برای روح خلق کرده، متناسب با قوای روح و هماهنگ با او خلق کرده. عالم برای معصوم خلق شده، یعنی متناسب با قوای معصوم و متناسب با خلقت معصوم و غایت خلقت معصوم خلق شده. بنابراین معصوم علت غایی عالمه. یه قدم برید جلوتر، معصومین علیهم السلام، البته تعبیرشون معصوم نیست، علت فاعلی عالم هم هستن. حالا تعبیر فلسفیش رو بذاریم کنار، والخلق بعد و صناع اونا. اگر اینجوری معنا کردید که برای معصوم خلق شدن و واسطه در خلقتم خود این کلمات تامه الهی هستند، بنابراین میشوند علت غایی و علت در، حالا تعبیر علت فاعلی هم بذارید، یعنی خلاصه به واسطه اصل خلقتن. بنابراین هم در قبل الخلقن هم بعد الخلقن. عنایت فرمودیم. پس اینجور نیست. بله، بعثتشون در عالم ما ممکنه برای شفاعت باشه. تازه عنایت بکنید تو این امر شفاعت هم ممکنه بگید اصل فعل رشد خودشون هستا. غرض فرعی دستگیری از ماست. اینطوری نیست که علی ایال ما غایت خلقت معصوم باشیم در هیچ منزلتی از منازل معصوم. حتی معصوم اگر در عالم ارزم خلق می شود، که خلقای مختلف داره، خلقم بعد خلق، خلقت معصوم در عالم ارزم اینطور نیست که علت غایش ما هستیم. بازم حتی در عالم ارز، معصوم در عالم ارزم که میاد با عبادت خودش عالم ارز و نورانی میکنه، ما هم ذیل عبادت امام شفاعت میشیم، دستگیری میشیم. این موقع من عرض میکردم تلقی عقیل اینه که عبادات معصوم در عالم ارز عمدتا شفاعتی است. نهاد میکنن آمدن در عالم ارز، عالم ارز رو آباد میکنن، ما هم با آبادانی این عالم متقرب میشیم. نهاد فرمودین. بنابراین اصل این نکته، نکته قابل توجه و نکته خوبی است که خلقت انبیای الهی و حجج الهی متفرع بر خلقت ما نیست. ما رو خلق کردن، چون ما باید هدایت می شدیم، هدایت محتاج به پیغمبر، حالا نبی اکرم رو خلق کردن. اینطوری نیست که اول ما خلق الله و فرمود خلق، فرمود نور و فرمود انتل مراد و انتل مرید، مثلا قرست و ای مشیت اداره عالم هم به اذن الله در دست توست. اینجوریه، نه اینکه حالا ما رو آفریدن دیدن خب حالا کی این آدمای حیران در سرفرستی کنه، یه پیغمبری بر ما خلق کردن. اینجوری نیست، اینجوری نیست که برای دوگمه کت دوختن. فهمیدین این کت دوختن، یه دوگمه هم می‌خواسته بهش دوختن، یه بخیه هم می‌خواسته بخیه هم بهش زدن. ما رو آفریدن، سلول‌های بدنمون رو و اعضای بدنمون هم برای ما آفریدن. حالا یه سلولی بشینه با خودش فکر کنه که این روح رو برای من آفریدن، این اشتباهه. اون سلول آفریدن برای ما، لذا هشدارم دادن دیگه، گفتن که تصوف یعت الله به قوم منی، شما اگر پا به میدون نگذاشتید خدا کار خودشو انجام میده. عنایت کردید. هما بلغت رسالت او، خدا امتحان کنه رسالت الهی رو انجام ندادی. حالا این غرض رسالت چیست؟ غرض رسالت هدایت ماست به معنا، بله، ولی ممکنه بگید خود اینم غرض ثانویه، خود این پیامبر شأن رسالت دارن، البته رسول مرسل و الیه هم میخواد، ولی باز غرض اصلی در رسالت هم خود اوست. حالا عنایت میکنید، الا جعلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرن و داین ال... او شاهده، او مبشره، او سراج منیره. نهاد میفهمید الا ایال، اونم سخن حالا فلان عرض نکردم، من نسبت به عالم انسانی دارم عرض میکنم. بله، اینو دو جور میشه معنا کرد. یه جورش همین است که ما از سرون رله این عرض کردیم که حجت در رتبه علت فاعلی و غایی نظام خلقته. حالا لااقل ما عالم انسانی رو داریم بحث میکنیم، عوالم دیگه هم همینطوره. یعنی اگر غرض حکیمانه است که باید با اختیار پیش بره، حجت محوره و این یه معناست. شما ممکنه یه معنای دیگه بگیرید که بگید خب در مرحله‌ای که هیچ خلقی نبود علت غایی خلق چیه، که اونجا بحثش کردن که علت غایی خلق دیگه نمیتونه غیر ذات الهی باشه، که خدای متعال برای امری خارج از خود فعلی انجام بدهد، مقید به امر. اونجا یه توجیهاتی کردن، شما ناظر به اون توجیه دارید بحث میفرمایید تو این معنا. بله، یعنی هیچ خلقی نبود، خدای متعال علت غایی اصل خلق چیه؟ نبی اکرمو برای چی خلق کردن؟ شما مقدر بفهمید ایشون هم برای حجت خلق شدن. وقت این حجت دیگه، حجت برمیگرده به مقام ذات و یه تعبیلاتی داره دیگه، که حالا میدونم نه نه حجت یعنی خود امام باشه دیگه. خب معناش چیه؟ بفرمایید دیگه. کلمه حجت فرقش با کلمه عالم چیه؟ فرقش با کلمه عرض کنم باب الله و سبیل الله و صراط الله و وجه الله، ما که نمیتونیم همه رو قاطی کنیم با هم که. در این روایت حد وسط حجته. نمیتونیم جا حجت برداریم مثلا فرض بکنید سبیل الله بذاریم، روایت معنای دیگه ای پیدا میکنه. پس الحجت و قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق، این معنایی که مرحوم استاد متعلم فرمودن و پسندیدن، قبلش هم یه تنبهی میدن، تنبه به جایی هم است، میگن اشتباه نشه، انبیا برای ما خلق نشدن ها. ما علت غایی خلقت انبیا نیستیم، انبیا علت فاعلی و غایی هن. البته تلاقی هم با عالم ما دارن، در عالم ما هم نور انوار هدایتشون نازل میشه، ما رو به مقصد میرسونن. بنابراین خلق رو اینجا به معنی خلق عالم انسانی بگیرید، اما حجت، حجت الهی قبل الخلق و بعد الخلق و بعد الخلق. اما توضیح دیگه نمیدن که این حجتی که میگید یعنی کی، چرا کلمه حجت آمده. عرض کردم حد وسط حجیت از موضوعیت میفته، که انهم میخوان بگن که کلمه تامه از کنم الهی به اون اسم اعظم الهی او مبدع و غایت نسبت به بقیه عوالمه، اما چرا ازش تعبیر حجت شده این توضیح داده نمیشه که الحجت و قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. ولی اگر بخوایم همین رو مقدار توضیح بدیم متناسب با حجت، شاید بشه توضیح داد. بگیم انسان موجود مختاری که خدای متعال میخواد به او احتجاج کند، که در روایت اول بابم بود دیگه، ما مباشرتی نداریم، احتجاج ما واقع نمیشه الا از طریق واسطه. در رتبه قبل از خلقتش حجت باید حضور داشته باشه، یعنی تناسبات احتجاجی که میخواد به او بشه در یه عالمی هست، ولو قبل از خلق، حتی قبل از خلق در عالم میثاق. این که در عالم میثاق رسول به ما مبعوث میشه، اونجا هم اختیاری داشتیم که تکلیف داشتیم، رسالت معنی داشته، و الا اگه برای اون عالم اختیار قائل نشید رسالت و تکلیف بی‌معناست، که در روایت دیدید به حضرت عرض کرد مگه در اون عالم ما توانایی داشتیم؟ حضرت فرمودند به اندازه ظرف اون عالم بله، به اندازه تکلیف اون عالم بله، تکلیف اون عالم به تفصیل تکلیف این عالم که نبوده، ما اون عالم تقاضا کردیم، ما را آوردن توی عالمی، به ما تفصیل دادن، تکالیفمون هم تفصیل پیدا کرده، ولی تو اون عالم به اندازه ظرف خودمون اختیار داشتیم. این موجودی که احتجاج میخواد با او بشه، در قبل از خلقتش باید دستگاه احتجاج وجود داشته باشه که متناسب با اون همون احتجاج آفریده بشه و ادامه وجودی هم پیدا میکنه. عوالم بعدم که بر اساس همین احتجاج ها بناست به انسان منزلت و مقام بدن، باز بعد اون دستگاه احتجاج باشه. بنابراین این صرفا این نیست که بگیم امام علت فاعلی و قائیس، نه، خود حجت که تناسبات خلقت ما متناسب با احتجاجیست که به ما میشه، ما رو بر عالم اختیار خلق کردن، به ما قوایی دادن، عقلی دادن، حسی دادن، شهودی دادن، فطرتی دادن، اینا ابزار احتجاج ماست. این احتجاجی که تو این عالم میشه و ما رو خلق میکنن برای احتجاج، اون حجتی که حجت اصلی است که دستگاه وجودی ما رو متناسب با او خلق میکنن که احتجاج واقع بشه، او قبل از خلقت ماست. و اصلا دستگاهی که در ما قرار میدن، تناسبات احتجاجی که در ما قرار میدن، در ما عقل نظری قرار میدن، عقل عمل قرار میدن، حس قرار و قوای فطری قرار میدن، تمام این امکاناتی که به ما میدن متناسب با دستگاه احتجاجه. و دستگاه احتجاج که حالا تعبیر دستگاه غلطه، حقیقت حجت الهی که میزان احتجاج با ماست در عوالم مختلف، حتی در عالم میثاق و حتی در عالم قیامت، اونجا هم یه احتجاجی میشه، ولوزنه یوم اذن الحق، ترازوی میذارن، میزانی میذارن، همه چی تو میزان حق میذارن میسنجن. این میزان حقی که در عالم آخرت است و در دنیا حجت بر ماست، در عالم قبلم حجت بوده، این خود حجت باید قبل احاطه به عالم وجودی ما داشته باشه. متناسب با حجت است که عوالم ما خلق میشه و سیر پیدا میکنه. بنابراین کمان که در قیامت تناسبات قیامت متناسب با میزان دیگه، ولوزنه یوم اذن الحق، که علیون میزان الاعمال سلام الله علیه، که روز قیامت وجود مقدس حضرت ترازو و همه چی به اندازه این که ولایت حضرت درش از قیمت داره، به اندازه تعلق به حضرت قیمت داره. بلا تشبیه، چطور شما تو عالم از وقتی وزن میکنید میگید وزن این اشیا به اندازه مثلا جاذبه زمینه، مثلا عرض میکنم، حالا تو منظومه شمسی یه میدان جاذبه ای داره وزنش به اندازه اوست، یه نسبیتی درست میکنید برای وزن کردن، در عالم در قیامت ولوزن یوم اذن الحق این موازین باطل جمع میشه، تمام اشیا قیمتش ارزش به اندازه تعلقی است که به وجود مقدس ولی خدا دارد. بنابراین اون حجتی که با او احتجاج میشود در قیامت، در عالم قیامت هم احاطه داره به دستگاه ما، یعنی تمام مسیر خلق ما به احتجاجی که با ما میشود تو عوالم ذیل وجود حجت. حجت مشرف به همه عوالم مخلوقی است که با او احتجاج میشود. مخلوقی که به او احتجاج میشود، چه در عالم قبل از دنیا، چه در عالم دنیا، چه در عالم قیامت که عالم پاداشه، درسته؟ تمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، اون حجت در قیامت هم باید باشه دیگه، یعنی همون است که میزان احتجاج در قیامته. نه اینکه تو عالم حجت چیزی است، در عالم میزان سنجش چیز دیگری است. همون حقیقت حجتی که از عالم بالا نازل میشه که در عوالم مختلف احتجاج میشه و در عالم قیامت میزان محاسبه عمل ماست، این موجود باید احاطه به ما داشته باشه. نمیشود که احاطه به ما نداشته باشه. ناظر به این احاطه است. دستگاه حجت احتجاج یا وجود مبارک حجتی که حجت الهی است، خدای متعال با او احتجاج میکند، محیط به مخلوقی است که با او احتجاج میکند. در همه عوالم او حضور داره، حضورش هم به معنی حضور اشراف نسبت به اون عالم هست و در هر عالمی احتجاجی که با ما واقع میشه تنزل وجودی اوست. اگر در قیامت موازین حق گذاشته میشه و همه چیز با یه میزان حقی سنجیده میشه، امام مشرف به همه موازینه. موازین قیامت نازله وجود مقدس امامه. میزانی که میذارن رو صراط و من عرفنا لا یدخل الجنه الا من عرفنا و عرفنا و لا یدخل النار الا من انکرنا و انکرنا، این اعرافی که در قیامت هست، این حجتی که در این میزانی که در قیامت بر صراطه، این نازله وجود مقدس امامه دیگه. بنابراین اگر امام حجت هست، تو قیامت هم ترازوی و بر صراط امامه. با همین حجت میسنجن که سبک سنگین میکنن، نه اینکه یه ترازوی دیگه ای میگذارن. بنابراین احتجاج در قیامت هم نازله وجود مقدس امامه. احتجاج در این دنیا نازله وجود علم امام، اراده امام، شعای وجودی امامه. در عوالم قبل هم همینطوره. حجت الهی و مسیر احتجاجی که در عوالم میشه، از تابش نور امام و علم امام تا تعلقات و اراده امام که عالم رو راه میده به سمت حق هدایت میکنه، تا موازینی که گذاشته میشود برای سنجش حالا دستاوردها و اعمال انسانها، تمام اینا ذیل مقام حجته، تنزل وجودی حجته. حجت الهی است که داره تبدیل میشه به دستور، به فرمان، به مسیر، به قواعد. حجت الهی است که تبدیل میشه به موازین، تنزل پیدا میکنه. لذا حجت قبل الخلق، مع الخلق و بعد الخلق است. حجت به ما حجتا، بنابراین میفرمایید و باید هم اینطوری باشه، و الا دستگاه احتجاج تمام نمیشه. دستگاه احتجاج الهی محیط و مشرط به عوالم. شاید معنای دیگر این روایت این باشه، حالا معانی دیگه هم ممکنه ذهن اساتید عزیزان باشه. یعنی چی؟ مگر شما معتقدید که عرض کنم امام با اراده خودش امام میشه؟ من که خودش رو امام میکنه. نه، این که میگید خدای متعال امتحان گرفته و بر اساس امتحان امام کرده، این که درسته. این در روایات متعددی است. در عالم میثاق وقتی تکلیف عرضه شد، اول وجودی که این بار رو برداشت، اونم به گونه ای اقرار کرد که اقرار مثلا متناسب باشن. خدای متعال همه ملائکه رو شاهد گرفت، شاهد باشید ولایت او رو بر همه عوالم قرار دادن. حالا ببینید اون سخن دیگری است دیگه. اون در پس بنابراین این که بگید امام به اراده خودش امام میشه، یعنی خودش رو امام میکنه، که معنا نداره. نه، اعمال بعدیش او رو امام میکنه در مرتبه قبل، نه که اعمال بعد از امامت او رو امام میکنه، اینم که معنا نداره. یه میثاق‌هایی است که اونا مقدمه بر عهد امامت. ممکنه بگید بله الحمدلله رب العالمین، اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في اوليائك الذين استخلصتهم لنفسك بدينك اذ اخترت لهم جزيلا معنك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد ان شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا. یه میثاقی است. بله علمت من هو الوفا فقبلتهم وقربتهم. یه ضوابطی داره، بله، اما که امام خودش رو امام میکند که اینطور نیست. امام اصلا امامت که تحت اختیار کسی نیست جز حضرت حق. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. اما این که میثاق‌هایی است، بله اون میثاق‌ها هست. اون میثاق‌ها قبل از خلقت در عوالم بعدی است، قبل از خلقت در هر عالمی میثاق نسبت به اون عالم از امام میگیرن. به امام هم نسبت به اون میثاق‌ها میثاق قطعی میبنده. علم تمن هم الوفا به فقبلت هم مقربت هم مقدمت لهم الذکر العلی، که حالا داستانش هم در دائنه مفصل توضیح داده شده. الحمدلله رب العالمین. یا شاید